بیاریم
انشاءالله. خیلی عالی. خانم محسنیان هم کار گزارش کردم و خانم کرمی پیش مردم رفتم و از اونها راجع به این موضوع پرسیدند که در رابطه با بانوان چه حقی رعایت میشه چه حقی رعایت نمیشه، اگر که وقت تعارضی پیش بیاد بین حقوق مختلف، مثلا بین شغل و بین همسر، بین مادری و یا بین انتخاب شغل، مردم محترم کدوم رو انتخاب میکنن، اصلا بر اساس چه معیاری انتخاب میکنن، چقدر با حقوق خودشون آشنا هستند و چرا حالا این معیار رو در نظر گرفتن. فکر میکنم خیلی جالب باشه هم بشنویم هم پاسخهای مردم رو متوجه بشیم. شنوندگان عزیز لطفا همراهی بفرمایید، این بخش گزارشی رو شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه ماه بانو، عزیزانی که با رادیو معارف همراه هستید. من کرمی هستم و بخش گزارشی برنامه ماه بانو رو از شهر کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قم تقدیم حضورتون میکنم. حتما شما همین موضوع رو تصدیق میکنید که امروزه حضور زنان در جامعه و در شغل‌های مختلف بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده. امروزه شاهد حضور زنانی در جامعه‌مون هستیم که موقعیت‌های اجتماعی و شغلی ویژه و موفقی رو برای خودشون رقم زدن. اما گاهی اوقات داشتن یک شغل مناسب و موقعیت اجتماعی خوب با ازدواج کردن و صاحب فرزند و خانواده شدن در تعارض قرار میگیره. شما اگر قرار باشه بین این دو یکی رو انتخاب بکنید کدوم رو ترجیح میدید؟ اصلا به نظر شما این دوتا موضوع با همدیگه در تعارض هستن؟ اینها سوالاتی هست که در بخش گزارشی ماه بانو به اونها پاسخ داده خواهد شد. اگر که شما مخیل باشی بین این که در واقع ازدواج بکنی و صاحب فرزند بشی و زندگی تشکیل بدی با اینکه یه شغل اجتماعی خوبی داشته باشی، موقعیت اجتماعی خوبی برای خودت شکل بدی، اگه بین این دو تا قرار باشه انتخابی برات انجام بشه کدومو انتخاب میکنی؟
من ازدواج برام بهتره.
خیلی برام فرق نداره. الانی که تو این موقعیت دارم این حرف جواب میدم، نه برام فرق نداره.
اصلا اینا به نظرت با هم متضاده؟
از نظر من نیستن. ولی اگر بخوای همزمان هر جفتشون رو داشته باشی، اینو میدونم که توی یه مرحله کارو یه مقدار باید کم رنگ کنی، توی یه مرحله روابط با همسر و خانواده تو باشی.
من فکر می‌کنم این سوال ایراد داره، چون اصلا قرار نیست ما بیاییم انتخاب بکنیم که یا این یا اون. ممکنه من به عنوان یک انسانی که دارم حق انتخاب دارم و زندگی دارم میکنم، یه شرایطی برای من پیش بیاد که ازدواج برام بهتره، میشه هر دوشو همزمان داشت.
زن اگر جایگاه خودشو پیدا بکنه، بالاخره اجتماع بفهمه که جایگاه زن یک جایگاه ویژه است، اون وقت طبیعیه که مادری رو هم در کنار این میپذیره. ارزش خود مادری رو ما تبیین نکردیم. من تو خانواده خودمون خب داریم اینها رو، خواهرم هم دبیره هم کار خونه رو، بالاخره زحمت او زیاد میشه، ما بیایم برای او محدودیت ایجاد کنیم، او داره زحمت رو متقبل میشه، خوابشو کم میگذاره، آسایشش رو کم میگذاره برای این که هر دو جایگاه رو حفظ کنه.
سخته. حالا فکر میکنم گزینه اولیه باید با گزینه دومی کنار هم باشن، یعنی همزمان شما میتونی مادر خوبی باشی، همسر خوبی داشته باشی و همزمان تو جامعه هم از این موقعیت اجتماعی خوب برخوردار باشی و بتونی با همکاری همسرت و اطرافیان، حمایت های اطرافیان، هر دوتاشو داشته باشی.
بسیار ازتون سپاسگزارم که با بخش گزارشی ماه بانوی امروز از رادیو معارف همراه بودید. عزیزان ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده توضیحات کارشناس محترم برنامه در خصوص صحبت هموطنان خوبمون باشید. در پناه حق باشید و خدا نگهدارتون.
متشکرم از خانم کرمی همکار گزارش کرد و مردم عزیزی که در این گفتگو شرکت کردند. ماه بانوهای عزیز، اگر که شما هم نظر و یا پیشنهادی دارین، شماره تلفن برنامه رو فراموش نکنید، 329 10551، 329 10552، با پیش شماره 025، و یا همین الان پیامک ارسال بکنید به 30553. نظر مردم رو شنیدیم. خانم محسنیان عزیز، کارشناس خوب برنامه، حالا نظر شما رو هم راجع به این گفتگو بشنویم.
بله، همونطور که اشاره کردید پاسخهای خیلی جالبی بود و واقعا این پاسخها انسان رو به فکر فرو میبره. البته خب میگم پاسخها متنوع بود، بررسیهای متفاوتی رو لازم داره، ولی نکاتی که حالا من تو این پاسخها دیدم، اشاره کردن که باید خب در یک مرحله کار کمرنگ میشه، یه جای نیازه که به خانواده بپردازیم، مادری خوب شناخته نشد، یکی از در واقع گویندگان عزیز این رو گفتن، جایگاه اجتماعی ارزش مادری خوب تبیین نشده، زحمت زیاد زن اگر بخواد هم در خانه‌داری موفق باشه هم در فعالیت‌های اجتماعی، خب اینم در واقع برمیگرده باز به اینکه درست ما این مؤلفه‌ها و حقوق زن رو برای جوامع خودمون درست تبیین نکردیم.
مثلا یک بانویی که در واقع دو شغله محسوب میشه، بله، دیگه چقدر حمایت میشه، بله، از طرف خانواده و جامعه.
اینا همه برمیگرده به اینکه ما اون معیار رو درست یا نمی‌شناسیم یا بسترهای اجتماعیمون بر این اساس طراحی نشده، و این در واقع باعث این در انتخاب ها بعضی وقت، حالا انتخاب های غلط، نه حالا همیشه انتخاب های غلط میشه، و این آسیب ها در دراز مدت خودش رو نشون میده. خب ما در ادامه همون جلسه گذشته که باز همچنان میخوایم این معیاره رو ارائه بدیم، هم ریشه این آشفتگی های اجتماعی حقوقی زنان رو نشون بدیم،
درست،
هم به مخاطب خودمون یه معیاری رو بدیم که در موقع تعارض بین دو راهی ها بتونه اون راه درست رو انتخاب بکنه و آینده خودش رو درست طراحی کنه. اینجا ما
در واقع به یه الگوی موفق هم برسیم،
بله، بله،
یک الگوی موفقی ارائه بدیم که در واقع این ارجاع داده بشه به این سبک زندگی
باشه.
و قابلیت ارجاع داشته باشه
به زمان حاضر، ما بتونیم در واقع این الگو رو برای جوانمون ارائه بدیم. خب اگه اجازه بدین من این رو شروع کنم و بحث رو بگم. ببینید ما تو قضاوت ها همچنان داریم نتایج اون آسیب های گذشته رو حمل می کنیم و به دوش می کشیم. این آسیب ها همینطور همراه ما هست، ما هنوز رها نشدیم از آسیب.
یعنی عادت های اشتباه فرهنگی گذشته به صورت کامل منسوخ نشده، همراه ما هست. الگوهای جدیدم آمده، اما این الگوهای جدید به صورت متوازن و خوب و درست در واقع هماهنگ نشده که یه تلفیقی باشه از نکات مثبت الگوی گذشته و نکات مثلا مثبت الگوی جدید.
بله، حتی ما تو جوامع غربی که اینا ادعای حقوق زن دارن میکنن، ما میگی نتونستن اون مشکل رو برطرف بکنن، چون شهید مطهری توی کتاب، حالا تو هم مجموع آثارشون هست هم تو کتاب نظام حقوق زنشون، میگن نهضتی که تو غرب اتفاق افتاد عجولانه بود. یعنی اومد و حالا اون ظلم هایی که در خصوص زن شده بود و همه رو اومد توی اون در واقع بستر تساوی و آزادی خلاصه کرد و گویا دنبال یه معجزه میگشت از این دو کلمه، کلمه تساوی و کلمه آزادی، و طرح آفرینش زن اصلا توجهی نکرد، به قولی زن بودن زن رو فراموش کرد. بله، که انسان بودن زن هم به طبعا فراموش میشه. ما حالا نظرمون تو بحث حقوق اسلامی اینه که این طرح این زن رو ما باید در نظام خلقت و نظام آفرینش درست ببینیم، و اینکه آیا زن و مرد وجود دارن، این دوگانگی آیا هدف داشته یا هر نوع دوگانگی نامطلوبه. یعنی اینکه ما بگیم زن و مرد کاملا با هم مساوی اند و هم اصرار داشته باشیم به یکی کردن این دو، آیا مشکلات زنها حل میشه یا اینکه بر مشکلات زنها بیشتر ما اضافه میکنیم؟ آیا ما اگر بیایم بگیم این دوگانگی وجود نداره، این دوگانگی از بین میره؟ یعنی با گفتن ما طبیعت و خلقت هم تغییر میکنه. حالا یه مطلبی رو از الکسیس کارل در همون مجموعه آثارشون شهید مطهری آوردن، میگن در هر سلول از سلولهای انسان نشانی از جنسیت وجود داره.
درسته.
یعنی آیا ما اگر جنسیت رو روش خط بزنیم و قوانینمون و حقوقمون رو بر اساس فقط حالا انسان بودن انسان‌ها طراحی بکنیم، این جنسیت دیگه خودش رو بروز و ظهور نمیده؟ تساوی و آزادی میگه شرط لازمه، شهید مطهری اینطوری میگن، ولی شرط کافی نیست. یعنی یکی از معضلاتی که ما الان دوچارش هستیم اینه که فقط به تساوی و آزادی توجه شده اما به جنسیت ها دیگه توجه نشده.
یعنی روح زن، بله، و لطافت زن، به قول شما جنسیت زن رو در نظر نگرفتن،
بله،
و حقوق رو براش گذاشتن. یعنی
بله،
حقوق که به زعم خودشون حقوق مساوی هست رو در نظر گرفتن.
در واقع میخوایم بگیم تو جوامع غربی هم اومدن از زن بهره کشی کردن. اگر در گذشته بهره کشی میشده، الان هم داره از زن سوء استفاده میشه. زن وسیله برای باز میگه اجرای مقاصد مردانه در زیر سرپوش آزادی و تساوی. خب حالا شهید مطهری اینجا یه سوال میکنن، میفرمایند که اگر وضع طبیعی زن را به فراموشی بسپاریم انسانی تر عمل کردیم. میگه اتفاقا برعکسه، عدم توجه به وضع طبیعی و فطری زن بیشتر موجب پایمال شدن حقوق زن میشه. چرا؟ حالا اینجا تو بحثایی که سوالاتی که میشد خیلی برای من جالب بود. ببینید تو بحث فعالیت اجتماعی و خانوادگی زن ما باید یه چیزی رو توجه داشته باشیم که زن طبیعتاً نیروی کارش و تولیدش از مرد کمتر، یعنی یه سری تفاوت‌های جنسی رو باید لحاظ کنیم. استهلاک ثروت شهید مطهری ایشون می‌فرمایند که بیشتره. یه سری وضعیت‌هایی رو طبیعت برای عهده زن گذاشته، مثل بارداری، مثل حالا پرورش فرزند و اینها، در واقع زن رو تو وضعیتی قرار داده که نیاز به حمایت مرد داره و باید زن تعهدات کمتری داشته باشه و حقوق بیشتری داشته باشه.
درسته. اونجا که بحث از استهلاک کردید، یعنی به خاطر حالا این شرایطی که خانم‌ها باید متحمل بشن، بله، احتمالاً اون شاید جوانیشون، توانشون، اون زیباییشون تحت شعاع قرار بگیره.
بله، و اگر بخوان مسئولیت مالی و اقتصادی خانواده رو هم به دوش بکشن، خب واقعاً این فشار به زن میاد. زحمت زن زیاد میشه. یکی از در واقع گویندگان عزیز این رو داشتن میگفتن که زحمت زن زیاد میشه. قرار نیست زحمت زن زیاد بشه. ما بار مالی رو نباید رو دوش زن بگذاریم. حالا تو بحث‌های حقوقی مثل مهر و نفقه که حالا انشاءالله در جلسات بعد بهش اشاره خواهیم کرد، ما هدفمون اینه نشون بدیم که ببینید این حقوقی که برای زن تو اسلام تعریف شده میخواد اون فشار رو از روی زن برداره، که اگر مثلا حالا یه جاهایی به خاطر اون طبیعتش از مرد ضعیف‌تره، تو بحث‌های دیگه حمایت بشه و به خاطر حالا یه وظایفی که به دوشش هست دیگه دغدغه امور دیگه رو نداشته باشه.
و این نقاط قوت و ضعف بانو رو بشناسیم، بر اساس اون یک حقوقی رو براش تعریف بکنیم.
بله دقیقاً همینطوره. ایشون حالا شهید مطهری میگن در نظر گرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد با توجه به تساوی اونها در انسان بودن و حقوق مشترک انسان‌ها، زن رو در وضع بسیار مناسبی قرار میده که نه شخصش کوبیده میشه نه شخصیتش. جملات ایشون خیلی جالبه، یعنی میگه شما اگر زن بودن زن رو فراموش بکنی، خب شخصیت زن لگد مال میشه. اگه انسان بودن زن رو فراموش بکنی، شخص زن کوبیده میشه. و این در واقع در پرتو توجه به زن در فطرت و در نظام آفرینشه، در اون تکوینه، در اون خلقته. نمیتونیم ما اون رو جدای از اون در نظر بگیریم.
خیلی متشکرم از شما، به حال صحبت بسیار جالبی بود. اینکه حقوق زن رو باید اولا که خود زن رو بشناسیم، قوت و ضعفش رو بشناسیم، بر اساس اون یک حقوقی رو تعریف بکنیم. حالا هر مساوی بودنی دلیل بر عادلانه بودن نیست. خیلی متشکرم. اگر بحث برای شما هم جالب هست، احیانا لابلای صحبت‌ها و گفتگوهای ما سوالی برای شما ایجاد شده، خیلی خوشحال میشیم که مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551، 329-10-552 و شماره پیامک 30553. ماه بانو رو هر جمعه ساعت 14:50 میتونید شنونده باشید.
هر صبح بازی میکنم با کودکانم، من هم شبیه کودکانم شادمانم، دنبال آنها میدویم و میگریزیم، پروانه ها را هم به بازی میکشانم. موسیقی آرام بخش خانه ماست، هر جیک جیک خنده در آشیانم.
زن در تعریف غالباً شرقی همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی،
و در تعریف غالباً غربی
الگوی سوم زن، زن نه شرقی نه غربی.
ماه بانو
حال احوال بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. متشکرم که شنونده ماه بانو از رادیو معارف هستید. موضوع گفتگوهای ما راجع به الگوی سوم زن، زن نه شرقی و نه غربی هست و در این بخش از برنامه من از خانم محسنیان کارشناس عزیز میخوام که چند مثالی برای ما بزنید نسبت به اتفاقی که برای زن در جامعه غربی افتاده، با توجه به اینکه حالا جوامع غربی دایه آزادی زن رو دارن، ادعا میکنن که حقوق مساوی و بسیار خوبی رو برای زنان در نظر گرفتن و زنان از هر جهت میتونن که حق حقوق خودشون رو در اون جوامع دریافت بکنن، هرچند که ما در صحبت‌های قبلی گفتیم حقوق مساوی حقوق عادلانه‌ای نیست، اما میخوام به صورت ملموس‌تر مثال برای ما بزنید.
البته یه اصلاح کوچیک من بکنم، ما تشابه حقوق رو قبول نداریم، یعنی شهید مطهری اینطور میگن باید بین تساوی و تشابه فرق بذاریم. تساوی حقوقی رو قبول داریم و ادعامون هم اینه که بین حقوق زن و مرد تساوی برقراره، تشابه نیست. بله، اونم به خاطر همون خلقت و در واقع تفاوتیه که دو جنس زن و مرد داره. بله، ما با تشابه مخالفیم و میگیم اگر تشابه برقرار بشه دچار مشکل میشه زن. سوال خیلی خوبی کردید. ببینید، ما تو این الگوی سوم زن داریم نمیگیم، هم به الگویی که سابقا در شرق بوده و که هنوز ما عوارضش رو داریم احساس میکنیم، هم به الگویی که الان تو غرب برای زن طراحی شده. اما چرا به الگوی زن غربی نمیگیم؟ خیلی جالبه. ببینید، شهید مطهری خیلی محقق بزرگی هستند. ایشون باز در مجموعه آثارشون میان مجله‌ای رو نام میبرن، مجله خواندنی‌ها شماره 79 از سال 34 مورخ 4 تیر ماه 53 مقاله‌ای رو از ماهنامه شهربانی تحت عنوان این عنوان، حالا این در واقع مطلب در مجموع آثار شهید مطهری جلد 19 صفحه 34 اومده، نقل می‌کنن سرگذشت‌هایی از زنان کارگر در جامعه آمریکا، نقل میکنن. بعد این مقاله میگه ترجمه ای از مجله کرونت، حالا اگر درست گفته باشم درست تلفظ کرده باشم، میگه این مقاله مفصل خوندنیه. ابتدا میگه درد و دل خانومی رو نقل میکنه که چگونه به عنوان تساوی حقوق زن و مرد رعایت هایی که سابقا از زنان کارگر میشد، مثلا وزنه های بیش از 25 پوندی رو بلند نکنن، در حالی که برای مردان چنین محدودیت وجود نداشت، دیگر امروز وجود ندارد به اسم تساوی. اون میگه که اون خانم اینطور میگه، حالا شرایط کار در خانه جنرال موتورز ایالت اوهایو، یا به عبارت بهتر همون جایی که قریب 2500 زن در حال زجر کشیدن هستن، تغییر یافته. ایشون جملات همون خانومه. خانم مذکور همچنین خود رو در حال نگه داشتن یک ماشین بخار بسیار قوی یا پاک کردن یک تنور فلزی 25 پوندی که چند لحظه قبل مرد قوی هیکلی اون رو بر جای گذاشته میبینه و با خود میگه سر تا پا کوفته و مجروح شدم.
عجب.
او میگوید در هر دقیقه باید یک دسته 25 تا 50 اینچی را که بالغ بر 35 پوند وزن دارد به قلاب ها آویزان کنم، همیشه دست هایم متورم و دردآلوده است. بعد میگه این مقاله سپس درد و دل ها و تشویش ها و استراب های خانم دیگری رو میگه که شوهرش یک ملوان نیروی دریاییه و اخیراً دریا سالار تصمیم گرفته تعدادی زن رو در کشتی مردان به کار بگمارد. می نویسه در این میان نیروی دریایی یک کشتی را با 40 زن و 480 ملوان مرد به مأموریت فرستاد. خب این یعنی اتفاقیه که الان هم ما شاهدش هستیم دیگه تو حالا بحثای امروزی. اما وقتی این کشتی پس از اولین سفر دریایی مختلف خود به بندر بازگشت، ترس و وحشت همسران ملوان ها مورد تایید قرار گرفت، زیرا به زودی معلوم شد که نه تنها داستان های عشقی زیادی در کشتی اتفاق افتاده و حالا چند تا نقطه که دیگه قابل بیان نیست، و این در واقع نشون از اون اتفاقاتی رو میده که این شکایت هایی رو میده که زنان غربی توی این مجله نوشتن، که این خیلی مطلبش و شاهد مثالاش زیاده. نکته‌ای که حالا باز اینجا میرسه، این خانم میگه، خانم مکدانیل میگه یکی از زنان به علت برداشتن وزنه‌های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است، ما می‌خوایم به وضع سابق برگردیم با اون جامعه ای که حالا داشتن، دلمان میخواد مردان با ما مثل زن رفتار کنند.
درست.
خیلی جالبه، نه مثل یک کارگر.
نه مثل یک کارگر.
برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاقهای مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند، صحبت های خانومه ها، زیرا تا کنون گذرشان به کارخانه ها نیفتاده است. آنان خبر ندارند که بیشتر زنان مزد بگیر این کشور باید مثل من در کارخانه ها کار کنند و جان بکنند. من این برابری را نمیخواهم، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهده‌ام بر نمی آید. بله، این حالا خیلی مطالب جالبی رو اینجا شهید مطهری از قول این خانم هایی که در واقع یه جور قربانی این تساوی حقوق غربی هستن اینجا نقد میکنه که واقعا تکون دهنده است. هرچند که الان هم تو جوامع اگر ما یه گذری کنیم، یه پژوهشی رو انجام بدیم، مواردی 100 برابر از این موارد دردناکتر تو جوامع غربی پیدا میکنیم. بعد ایشون نتیجه میگیرن شهید مطهری که زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف. خیلی قشنگه. هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت کنند. لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر ولا لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. این لطافت اینجا به خرج میدن و این در واقع در مدار خود قرار گرفتن زن و مرد رو با این آیه قرآن به تصویر میکشن. یه شرط اصلی سعادت زن و مرد در حقیقت جامعه بشری اینه که دو جنس هر یک در مدار خودشون به حرکت ادامه بدن.
یکی از اقوام ما آقای محسنیان به یکی از کشورهای آمریکایی سفر کرده بود و حالا از خاطراتی که از اونجا تعریف میکرد، بعضا میگفت والا ما اونجا خانوم نمیدیدیم، یعنی خانوم ها مثل مرد ها مشغول به کار بودن با همون سبک و سیاق که مثلا به نظر ما میمدی خانوم مثل مرده داره اینجا فعالیت میکنه. یعنی از اون روحیه و لطافتی که ما مثلا حالا توی شرق معمولا از خانوم ها انتظار داریم یا میبینیم، به هر حال اون خود با حیایی که هست، اون لطافتی که هست، اون روحیه زنانه‌ای که هست، میگفت وجود نداشت.
بله، متاسفانه دیگه اون لطافت زن از دست میده وقتی کارهای سنگین تو اجتماع انجام میده. اون لطافت و زنانگی رو که بهش نیاز داره تو رابطه در واقع دو جنسی خودش، با به هر حال یه بخشی از وجود زن رو جنسیتش تشکیل داده. ما که نمیتونیم این رو حذف کنیم کلا. و این افسردگی ها اینا در واقع ریشه‌اش برمیگرده به همون بحث‌های جنسیتی. حالا نتیجه‌ای که ما اینجا میگیریم، ببینید، حالا با توجه به سوالاتی که گزارشگرمون از شهروندان پرسیدن، بگیم ما اگر بخوایم یک معیار ارائه بدیم، باید زن رو همونطور که قرآن دیده ببینیم. قرآن شهید مطهری میگه احیا کننده حقوق زنه. حالا درسته ما خبر نداریم، ولی این بیخبری ما دلیل بر نبودن نمیشه. میگه قرآن زن رو همونطور دیده که در طبیعت هست.
درسته.
از این رو هماهنگی کامل داره بین فرمانهای قرآن، فرمانهای طبیعت، حقوق طبیعی زن، حقوقی که در شریعت گذاشته شده، و اینکه ما فصلی هو مثلا حالا هوس میکنیم یه حقوقی رو تغییر میدیم، بعد نتایجش رو میبینیم، دوباره برمیگردیم، قابل برگشت آیا هست یا نیست. اینا در واقع خسارتهایی که دیگه ممکنه خیلی وقتا قابل جبران نباشه. پس ما باید در بحث حقوق زن، زن رو در طبیعت ببینیم، زنانگی زن توجه کنیم، به جنسیت اون توجه کنیم، علاوه بر اینکه به انسان بودنش هم باید توجه بکنیم.
بله. خیلی متشکرم از شما خانم محسنیان عزیز. به هر حال انسان یک موجود چند وجهیه و اگر که بخواد به حقوقش تمام کمال پرداخته بشه، از همه وجوه باید دیده بشه. بله. حالا زنان انسانیتشون، جنسیتشون، لطافتشون، مهر و عاطفه‌شون همش باید در نظر گرفته بشه تا بشه یک حق عادلانه براش در نظر گرفت. بفرمایید جمله پایانیتون رو.
یه نکته پایانی بگم، حالا میدونم وقتم تموم شد، این یهو به ذهنم رسید، جالب بود. ایشون شهید مطهری میگه ببینید وقتی ما به خلقت میخوایم خلقت و زورکی عوض کنیم، مثل این میمونه که شما تو مجلس بشینی تصویب کنی که از فردا دونه های گندم رو بکارین دونه جو در
بیاد.
خب با وضع و قرارداد و تصویب مجلس که من نمیتونم خلقت رو عوض کنم، که من باید اون یعنی خلقت کار خودش رو میکنه، چه شما قانونی بذاری که برخلاف این خلقته، چه قانونی بذاری که منطبقه بر این فطرته. بس بهترین قانونگذار در واقع خالق این خلقته، خالق این مخلوقه که میتونه قانون درست و صحیح رو بذاره.
خیلی عالی. انشالله که ما هم در مسیر همین رودخانه حرکت بکنیم، نخواهیم که برای خودمون حالا کاری بکنیم، یک شاخه فرعی رو بخوایم جلو بریم که باز مجبور بشیم که این مسیر رفته رو برگردیم. خیلی متشکرم از شما خانم محسنیان عزیز، استفاده کردیم. براتون آرزو موفقیت میکنم و در این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. من هم از زحمات شما و دست‌اندرکاران این برنامه کمال تشکر و قدردانی رو دارم و برای شنوندگان عزیزم آرزوی سلامتی و سعادت دارم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند.
شنوندگان عزیز، گفتگو کردیم با کارشناس خوب برنامه خانم محسنیان با موضوع الگوی سوم زن که از برنامه ماه بانو تقدیم شما شنوندگان نازنین شد از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. موضوع جذابی بود، مباحث جالبی مطرح شد. اگر که شما نظر موافق و یا مخالفی دارین یا پیشنهادی دارین راجع به برنامه، میتونید که از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025 با ما در تعامل باشید و یا پیامک بکنید به 30553. اما به انتهای برنامه رسیدیم و ماه بانو، قرار ما پروانه شدن. بگذار دنیا هر چه میخواهد پیله کنند. خدا نگهدار.
بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. عصر روز جمعه است، سال روز شهادت آقامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. هر جا که هستید و انشالله که در مراسم ها شرکت میکنید و به عزاداری میپردازید، حتما برای همه محتاجان دعا بفرمایید. ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو تا لحظاتی دیگه با شنیدن برنامه برای بیداری. سپس غبار فتنه ساعت 16 پخش میشه. 16:40 خاطرات ماندگار رو خواهیم شنید که به بررسی و نقل خاطراتی از دفاع مقدس میپردازه. ساعت 17 یک سخنرانی رو تقدیمتون میکنیم و خواهیم شنید. سپس برنامه توبا رو ساعت 17:35 میشنویم. در این برنامه نمایشی با عنوان مسیر صحیح زهد و دوری از دنیا روایت میشه. پرسمان تاریخی ساعت 18 به پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در زمینه تاریخ اسلام میپردازه. برنامه گلستان ساعت 18:45 پخش میشه. پس از اون کلام امام رو خواهیم شنید و به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم که دوستانم در این ساعت خدمت شما میرسند و خبر جهان اسلام رو به صورت زنده تقدیمتون میکنند. پس از شنیدن خبر ساعت 19:15 در برنامه شاخص با مؤلفه‌های اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب بیشتر آشنا میشیم. ساعت 19:30 هم گنج سعادت رو خواهیم شنید. در این برنامه با رذایل و فضایل اخلاقی آشنا میشیم. خانه دوست عنوان برنامه از آنگاهی رادیو معارف است که ما رو به لحظات با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم دعوت میکنه. همراه خواهیم شد با این برنامه. ساعت 20:11 غروب آفتاب رو شاهد خواهیم بود و 20:31 هم اذان رو از گلدسته های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم شنید. برنامه رهتوشه ساعت 20:45 پخش میشه و کلام ناب رو ساعت 20:55 تقدیمتون میکنیم. سپس رأس ساعت 21 اخبار معارفی طبق روال تقدیم شما عزیزان میشه. نشان صبح و بررسی روایات مهدوی ساعت 21:10 پخش میشه و آخرین برنامه این نوبت کاری هم یک مستند رادیویی است در قالب برنامه پنجره. امیدوارم همراهی بفرمایید، بشنوید، نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشتید حتما با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. 162 شماره تلفن سرقمی بدون هیچ پیش شماره‌ای شما رو به دوستانمون مرتبط میکنه. 30162 هم سامانه پیام کوتاه ماست.